أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع السياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال مولانا حجة ابن الحسن الأسكري، أرواه من سواه فداه وأجل الله تعالى فرجه، ولي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. أيام متعلق بوجود النازنين حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها هست، نثار روح پرفتوح حضرت فاطمه زهرا، و همچنین برای عرض تسلیت به محضر مولامون حضرت حجت ابن الحسن، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. عرض شد که از نگاه امام زمان جامع ترین و کامل ترین الگوی رفتار وجود نازنین حضرت زهرا صلوات الله علیها است، که مولای ما حضرت حجت ابن الحسن می‌فرماید منم به مادرم اقتدا می‌کنم، ولیه فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. یعنی مردم اگر می‌خواید شماها سعادتمند دنیا و آخرت بشید، راهش همینه، باید اقتدا بکنید به خانومی که از منظر من بهترین مقتداست. و اینی که ما بگیم حضرت زهرا الگوی زنان عالمه، این جفا به حضرت زهراست، گرچه که ایشون سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین هست، اما صرفا الگوی خانوما نیست. وقتی امیر عوالم وجود حضرت حجت ابن الحسن میفرماید منم به ایشون اقتدا میکنم، یعنی تکلیف ماها روشنه، ماها باید برای سعادتمند شدن خودمون برنامه زندگیمون را از سیره نورانی حضرت زهرا اخذ بکنیم. و فاطمیون کسانی هستند که در اثر اقتدا کردن به حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، اصطلاحاً با حضرت صدیقه سنخیتی دارن، که این سنخیت موجب میشه قیامت تحت لوای حضرت زهرا محشور بشن. اگر ما هم بخوایم به خیل فاطمیون ملحق بشیم، راهی نداریم جز تأسیه به حضرت زهرا و قطعا در راه اقتدا کردن به حضرت صدیقه طاهره. شرط اول قدم شناسایی سیره ایشونه، و یکی از راههایی که ما رو به سیره حضرت زهرا میرسونه، ما رو با آموزه های اخلاقی مکتب حضرت صدیقه سلام الله علیها میرسونه، غور و تفحص در القاب و صفات و اسماء حضرت زهراست. دیروز یکی از القاب حضرت صدیقه رو محضرتون عرض کردم، امروز اشاره میکنم به یکی دیگر از القاب حضرت زهرا. یکی از القاب حضرت زهرا که اشاره داره به یکی از ابعاد مهم شخصیت صدیقه طاهره، صابره هست. شما اگر نگاه بکنید به زندگی سراسر نور صدیقه طاهره، متوجه میشید که از ابتدا تا به انتها آمیخته بود به انواع مصیبت ها اما شما یک جا رو نمیتونید پیدا بکنید که صدیقه شهید سلام الله علیها مثلا لب به اعتراض باز کرده باشه، شکایتی کرده باشه، به امیرالمومنین گلایه کرده باشه، به خدا گلایه کرده باشه. خانومی که 3 سالش بود داستان تحریم اقتصادی اتفاق افتاد و در شعر ابی طالب گرسنگی کشید، سختی کشید. تازه داشت خاطرات تلخ شعر ابی طالب فراموشش میشد که مادر بزرگوارش ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله تعالی علیها را از دست داد. پیغمبر به ام سلمه فرمودن ام سلمه اگر فاطمه من سراغ مادرش رو گرفت نگی مادرت مرده ها، بگو مادرت در آسمان ها با ملائکت الله در حال سیر و پروازه، هر روز شاهد بود پدرش رو کتک میزنن، اذیت میکنن. ما این مطالب رو میگیم، شما هم میشنوید، اما واقعا انسان باید خودش رو تو اون فضا قرار بده تا یه خورده از این مطالب رو متوجه بشه. یعنی چی که شاهد بود پدرش رو کتک میزنن، اذیت میکنن؟ یعنی این که خود پیغمبری که ما ینتقا عن الهوا انه و الا وحی یوها، هر چی میگه عین ما انزل الله، فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. فرمود شیبتنی سوره الهود، سوره هود منو پیر کرد. چرا؟ لمکان هذه الآیه، به خاطر این یه دونه آیش، فاستقم کما امرت و من تاب معک. یا رسول الله، هم خودت مأمور به استقامتی و هم این که باید همراهانتو دعوت بکنی به استقامت و پایمردی. این آیه منو پیر کرد. اونی که شاهد تمام این مصیبت ها و مرارت کشیدن ها و سختی کشیدن هاست حضرت زهراست. 9 سالش هم که شد اومد تو خونه امیرالمومنین، یا حضرت نبودن در جنگ بودن، یا وقتی می اومدن بدن مبارکشون پر جراحت و زخم. اونی که باید روی یکی که این جراحات مرهم بذاره حضرت زهراست. اونی که باید سنگ صبور امیرالمومنین باشه حضرت زهراست. خب شما ببینید بعد پیغمبر هم مصیبت هایی سر حضرت زهرا آمد که هر یه دونش میتونه کوه از پادر بیاره، که دیروز عرض کردم حضرت زهرایی که صدیقه است فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. خب یکی دیگر از القاب حضرت زهرا صدیقه است. صدیقه یعنی چی؟ یعنی کسی که خیلی راستگو بوده و کسی که خیلی پدرش رسول الله رو تصدیق می‌کرده. صدیقه‌ای که بسیار راستگو بوده، فرمود مصیبت‌هایی به من ریخته شد بعد از پیغمبر که اگر به روز بریزن روز تبدیل میشه به شب. اینا مبالغه نیست، اینا حقیقته. اون شخص میگه یه وقتایی پیغمبر نشسته بودن حالشون هم خوب بود، یه مرتبه حال پیغمبر عوض میشد، آقا منقلب میشد، شروع میکرد به گریه کردن. عرض میکردیم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ شما که الان حالتون خوب بود، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ میفرمود ابکی لذریتی و ما تصنع بهم شرار و امتی بعدی. گریه میکنم برای مظلومیت اهل بیتم، چون میدونم بعد از من قراره چه بلایی سر اینا بیاد، چون میدونم شرار و امت میخوان با اینها چه کار بکنن. این همه مصیبت دیده، این همه سختی دیده، شما یک جا پیدا بکنید حضرت زهرا لب به اعتراض باز کرده باشه، شکایتی کرده باشه، واقعا ایشون نماد صبره، واقعا نماد مقاومته. اول زیارت ایشون هم ما به این بعد شخصیت و به این لقب صابره ایشون تصریح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. خیلی این عبارت مهمه، فوجدک لممتحنک صابره، یعنی سیدتی خدا هم شما رو صابره بر بلیات یافت. یعنی مقامت پیش خدا انقدر بالا رفته که صبوری شما پیش خدا مسجل شده. فوجدک لممتحنک صابره، خدا صابره بودن شما رو امضا میکنه و واقعا هم نماد صبره. شما تو زندگیتون با کمترین چالشی که مواجه میشید خیلی وقتا کم میارید. ما خودمون خیلی وقتا با کمترین درگیری و مشکلی که مواجه میشیم واقعا تو دلمون خالی میشه، واقعا حالمون خراب میشه، رنگمون میپره، خیلی وقتا قبلمون رو گم میکنیم، خدا رو فراموش میکنیم، تمام زندگی و روح و روان ما متلاطم میشه. اما این خانم سخت ترین مصائب عالم رو دیده، هیچ کجا اون حال آرامشش به هم نخورده، هیچ کجا کاسه صبرش لبریز نشده. یه وقتایی زور مصیبت‌ها که از یه حدی بیشتر میشه آدم حتی از مدار بندگی خدا هم خارج میشه. یه وقتایی مصیبت‌ها یه کاری با آدم میکنه که آدم خیلی وقتا نستجیر به الله، به خدا و وعده‌های خدا هم بدبین میشه. یه حرفایی یه وقتایی ما میزنیم دیگه، خدایا دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما پیدا نکردی؟ چرا با من اینجوری کردی؟ چرا مالمو گرفتی؟ چرا بچه‌مو گرفتی؟ چرا سلامتیم به خطر افتاده؟ حتی یه وقتایی مؤمنین لب به اعتراض باز میکنن، حتی خیلی وقتا مؤمنین تا مرز کفر گفتنم پیش میرن. ندیدید؟ بنده خیلی دیدم. مکتبدار حضرت ایوب آمد پیش حضرت ایوب، گفت چه نشسته ای؟ سقف مکتب اومد پایین، 12 پسر جا در جا مردن. به خاطر خدا صبر کرد، یک داغ دل بس است برای قبیله ای. 12 بچهش مردن، جا در جا از دنیا رفتن. به خاطر خدا صبر کرد، بی خود نیست صبر ایوب در بین ماها تبدیل شده به ضرب المثل. مسئول کشاورزی شومد گفت ایوب گندماتو خرمن کرده بودیم ببریم تو بازار بفروشیم، صاعقه زد همه رو خاکستر کرد، مالش هم تلف شد. به خاطر خدا صبر کرد. مریض شد، مرضش مصری شد به نحوی که تمام همسرانش ازش طلاق گرفتن و رفتن، جز یکی از همسرانش که دختر حضرت یوسف بود، اون عارفه‌ای بود برای خودش، گفت من پای تو وای میستم، ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه بشه. بنده خدا را از شهر و دیارش بیرون کردن چون مرضش مصری بود، آواره کوه و بیابون شد. این زن بیچارش میرفت تو خونه های مردم کار میکرد، یه پولی در میآورد که هزینه زندگی خودش و ایوب رو تأمین بکنه. یه بار بهش گفتن تو موهات خیلی قشنگه، ما هم امشب عروسی داریم، عروس ما موی خوبی نداره، اگه اجازه بدی ما سرتو بتراشیم، موهای سرتو بذاریم رو سر این که زیباتر بشه، عوضش یه پول بیشتری بهت میدیم. این بنده خدا هم نشست با خودش یه دو تا چهارتایی کرد، گفت ما که جمال رو برای شوهرمون میخواستیم، حالا هم که شوهرمون تو این وضعیت افتاده اون پول بیشتر به دردمون میخوره. تو نیتش هم این بود که این پول رو بگیره بره ایوب رو مداوا کنه. شیطان وارد شد، گفت آقای ایوب بچه ها که مردن، مالتم که تلف شد، سلامتیتم رفت، همسران تمرهات کردن، آواره کوه و بیابون شدی، خبر نداری، آبروتم رفت، زنت بی‌عفتی کرده، مردمم فهمیدن، سرشو تراشیدن. خیلی راحت شد. این که عرض میکنم یه وقتای زور مصیبت ها از یه حدی بیشتر میشه، آدم رو تا مرز کفر گفتن پیش میبره، یعنی همین. لذا اگر خاطر مبارکتون باشه دهه عاشورا عرض کردیم، شب عاشورا وقتی آقا سید الشهدا دیدن حضرت زینب داره بیتابی میکنه یه موعظه‌ای کردن که این موعظه خطاب به حضرت زینب هست، اما مال حضرت زینب نیست، مال ما هست، چون او جبل الصبر، تحصیل حاصل هم محال عقلیه. هیچ وقت به این آب نمیگن خیس شو، به نمک نمیگن شور شو، این تحصیل حاصله، این خودش خیسه، نمک خودش چربه، نمک خودش شوره، روغن خودش چربه. به حضرت زینبی که کوه صبر است نمیگن صبور باش، خب این صبور هست، چه نیازیه که حضرت سید الشهدا ارواحنا له الفدا مثلا شب عاشورا بیتابی حضرت زینب رو که میبینه بگه خواهرم صبر کن. مثلا احتمال داره حضرت زینب بیقراری بکنه، کاسه صبرش لبریز بشه، عقایدش نعوذ بالله آسیب ببینه. نه آقا این حرفا چیه؟ ایشون تالیه مقام عصمته، نائبت الزهراست. اما تا دید خواهرش داره بیتابی میکنه و اشک میریزه، بعد شنیدن اون ابیات جانسوز یا دهر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب و طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی، فرمود یا اخیه لا یذهبن به حلمک الشیطان، مراقب با شیطان حلمتو نبره، صبرتو نبره. الان که اوضاع بر وفق مراد من و مشکلی ندارم، با خدام رابطم خیلی خوبه، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که وقتی در زندگی انسان یه چالشی ایجاد میشه، شیطان بر انسان تسلط پیدا نکنه. وقتی یه چالشی ایجاد میشه، یه غمی اومده، یه مصیبتی اومده، یه بلایی سر آدم اومده، عقاید آدم آسیب نبینه. اون موقع اگر انسان بتونه احساسات خودش رو تحت اختیار بگیره و عقایدش آسیب نبینه، اهمیت داره، اون موقع هنر کرده. لذا فرمود زینب جان بپا شیطان ایمانتو نبره، صبرتو نبره، یا اخیه لا یذهبن به حلمک الشیطان. ایوب این همه مصیبت دیده دم نزده، اما حالا که صحبت از آبروی شد دیگه کم آورد، گفت خدایا اگر بیاد انقدر با چوب میزنمش تا بمیره. خب همه که رفتن تو هم میخواستی بری، فقط موندی آبروی ما رو بریزی. بعد یه حرفی به خدا زده خیلی عجیب و غریبه، این زن بخت برگشته بیچاره از راه اومد، دید بله سر تراشیده است، مطمئن که شد گزارشی که براش اومده درسته، خیلی ناراحت شد. یه حرفی به خدا زده که اگه الان بنده عرض بکنم شما میگید حرف خوبی زده که بنده خدا چیز بدی نگفته، اما یادمون نره از بزرگان توقع زیاد میره، توقعی که از بزرگان میرود از مثل بنده ناچیز حقیر هیچ وقت اون توقع نمیره. آخه حسنات الابرار سیئات المقربین، یه وقت بنده یه حرف نامربوطی میزنن به من نمیگیرن، یه وقت همین حرفو یه ولی خدا میزنه گوششو میپیچونن میگن چرا گفتی، تو نباید میگفتی، ما از تو توقع نداشتیم. یه آقای با معرفتی میگفت دیدم دود از بازار بلنده، ترسیدم. یکی گفت نترس بازار سوخته، اما آتیش به ته بازار که مغازه تو هم اونجاست نرسیده، مغازه تو سالمه. گفتم الهی شد الحمدلله. میگفت 40 ساله دارم برای یه دونه الحمدلله بی جا استغفار میکنم، زندگی مردم سوخت، حالا چون مال من نسوخته الحمدلله. این چه الحمدلله گفتنیه، این چه شکر کردنیه. حسنات الابرار سیئات المقربین. یه عالمی اومد بعد مرگش به خواب یکی از شاگردانش گفت خیلی در دنیا مراقبت کنید، چون ما یلفظ من القول الا لدیه رقیب عتید، واو به واو حرفای ما رو می نویسن، قیامت هم باید بابتش جوابگو باشیم. آقا جایی که نباید حرف بزنی نزن، آخه در همه موارد من باید اظهار نظر کنم. گفت اگر سخن گفتن نقره است، سکوت کردن طلاست، و خیلی از بزرگان ما از برکت سکوت حکیمانه به یه جایی رسیدن. خیلی وقتا هم سکوت نشانه همق و جهل و نادانیه، یه جایی آدم باید حرف بزنه، از حق دفاع بکنه، اونجا اگر سکوت بکنه نشانه کم عقلیه. اما همه جا نباید حرف زد، در مورد همه مسائل نباید اظهار نظر کرد. کنار حوض مسجد مرحوم آیت الله شاهبادش وضو میگرفت، یه کسی اومد یه مسئله شرعی پرسید. خب کار تخصصی ایشون فقهه، چون سرش آورد بالا گفت آقا مثل شیر نمیدونم، الان تو ذهنم نیست، حالا هر سوالی از من میپرسن من برای اینکه اثبات کنم آدم دانایی هستم، خیلی عالمم، خیلی احاطه خوبی دارم، خیلی ذهن حاضری دارم، به هر بهانه‌ای با هر توجیهی به هر وسیله‌ای میخوام یه جواب درست بکنم به این بنده خدا بدم، میگم من نمیدونم، اجازه بدید من مطالعه کنم به شما میگم. آخه نمیشه آدم در مسائل پزشکی کارشناس باشه، تو مسائل سیاسی صاحب نظر باشه، تحلیلگر باشه، تو مسائل اجتماعی حرف بزنه، مشاوره خانواده بده، تو مسائل دینی بیاد نظرات صائب دقیق خیلی خیلی کارشناسانه ارائه بکنه؟ نمیشه که. اگر دیدید کسی در تمام حوزه ها اظهار نظر میکنه و حرف میزنه، بدونید این آدم عقلش ایراد داره، چون قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم بهره ای ندارید مگر خیلی اندک و مختصر. نمیشه کسی در تمام حوزه صاحب نظر باشه، آدم سکوت بکنه. دو تا ماشین تصادف کردن، حالا پلیس میاد اون کار تخصصیشو انجام میده، یه نفر وایساده اونجا مثل داروغه، نخیر شما خلافه، نخیر شما مقصر. آقا به شما چه مربوطه؟ بشین سر جات سکوت کن، بذار اونی که کارش اینه بیاد نظر بده. طرف مریض شده، همه دیگه تو این روزگار الحمدلله دکترن، قلم به دستشونه، نسخه تو دستشونه، فلان کار رو بکن، فلان جوشونده رو بخور، فلان قرص رو بخور، بذار دکتر نظر بده. در مسائل خانواده به مشکل میخوری، آقا خیلی راحت بریم پیش مشاور، کار مشاور اینه که مشاوره بده. تو مسائل پزشکی دور از جون همه شما عزیزان و همه شیعیان آقا امیرالمومنین آدم گرفتاری پیدا می‌کنه، بره پیش دکتر، حرف دکترم گوش بکنه. اگر قرار بود در همه مسائل بنده اظهار نظر بکنم، قرآن نمیگفت و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آدم حرف نزنه نمیگن لاله، نمیگن زبون تو دهنش نیست، و این حرفایی که ما میزنیم قیامت حساب کتاب داره. به مدلول این آیه ما یلفظ من القول الا لدیه رقیب عتید، این دوتا ملک رقیب و عتید می نویسن قیامت، میگن چرا گفتی. گفت خیلی تو دنیا مراقبه کنید، ما یه باری حرف نامربوطی زدیم این ور گیره این حرفه ایم. از همه همچین توقعی نداره نا، هرچی آدم بزرگ بشه توقعاتی هم که از انسان میره بزرگتر میشه. یه روز بهاری من دیدم داره باران دلچسب بهاری میاد، گفتم الحمدلله عجب بارون به موقعی. به ما این بر گفتن خوش انصاف تو که مجتهد بودی، تو که میدونی در عالم جز جمال چیزی نیست، همه چیز در اوج زیباییه، مگر ما کار بی موقع میکردیم که تو گفتی چه ما بارون به موقعی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، از هر کسی به قدر معرفتش توقع دارن. حضرت ایوب یه حرفی زد، گفت خدایا هر جا تو زندگی سر دوراهی قرار گرفتم، بین خواسته تو و خواسته دل خودم مخیر شدم، بی برو برگرد طرف تو رو گرفتم. خدای تو شاهدی، من همیشه خواسته تو رو بر خواسته دل خودم مقدم داشتم. خب این حرف که حرف خوبیه، اما تو دل این حرف یه اعتراضه. خدا مطلب رو گرفت، یعنی خدایا ما که بچه هامون مردن، مالمون تلف شد، سلامتیمون رفت، همسرانمون رهامون کردن، آواره کوه و بیابون شدیم، جیکمون در نیومد، انقدر گردن توی خدا حق نداشتیم که تو اقلا ارز ما رو حفظ کنی؟ حالا که من انقدر بیلیاقتم، خدایا کار منو به قیامت موکول نکن، منو تو همین دنیا محاکمه کن. خطاب شد آقای ایوب، محاکمه میخوای دیگه، اینجا محضر محاکمه است. سبحان الله. دیدی وقتی ما با خدا طلبکارانه صحبت میکنیم، این شیطان لعنتی هم ولمون نمیکنه که، میاد در گوشت میگه تو زیر قبه امام حسین دعا کردی نتیجه نگرفتی، جوابتو نداد دیگه، تو رفتی به امام رضا رو زدی، ازت دستگیری نکرد، کاری برات نکرد، توسل کردی، توکل کردی، یا حسین گفتی، یا علی گفتی، یا زهرا گفتی، فایده نداشت. پس نعوذ بالله، همه این حرف خرافات همه رو بذار کنار. ببینید شیطان اینجور ورود میکنه ها، وقت یه جای آدم از دستش در میره، یه حرف نامربوطی میزنه، یا عقیدهش خدایی نکرده آسیب میبینه، این خیلی خطرناکه و این خطر در کمین همه ماهاست. بی برو برگرد. یه وقتی دیدید با خدا طلبکارانه حرف میزنیم، خدایا ما که روزه میاییم، ما که گریه میکنیم، ما که نماز میخونیم، ما که تو این گرمای تابستون چادر مشکی سرمون میکنیم، مطلکم بهمون میندازن، با ما چرا اینجوری میکنی؟ خدا خیرت بده، میتونست امروز شما رو راد داد، میتونست به این زبان ما اجازه نده باش بگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، این اجازه رو داد. هرچی بیشتر بگم یا حسین بدهکارترم که، هرچی که بیشتر نماز بخونم، عبادت بکنم، بدهیم بیشتر میشه. گفت به حشر هم که برانی مراز خیش، هنوز همین که نام تو بردم به تو بده کارم، همین که میذاری منم بیام قاطی گریه کنات بشینم برای حضرت زهرا گریه کنم، به تو بده کارم، همین که منم میتونم بگم یا حسین، به تو بده کارم، همین که یا علی گفتن ورد لب منه، به تو بده کارم. مگه خدا این توفیقاتو به هر کسی مرحمت میکنه؟ ابدا. به قول مرحوم علامه طباطبایی، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر منزل خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. گفت خدایا این همه بلا سرم اومد، این همه اذیت شدم، دم نزدم، خواسته تو رو بر خواسته دل خودم مقدم کردم، حالا که من انقدر پیش تو بیلیاقتم، منو تو همین دنیا محاکمه کن. برای محاکمه حضرت ایوبم کلن سه تا کلمه از عالم بالا آمد، انا لک ذلک، آقای ایوب انصاف داشته باش، این همه عبادت کردی، قوتشو از کجا آوردی؟ توفیقشو از کجا آوردی؟ ما میخواستیم تو بگی یا الله که گفتی، زیر هر یا رب تو لبیک ماست، درد عشق تو کمند لطف ماست، ما به تو اجازه دادیم که تو با ما ارتباط برقرار بکنی، انصاف داشته باش. اینا رو به اسم خودت تمام کردی، حالا داری منتشو سر ما میذاری؟ سری مشخاک از رو زمین برداشت، زد تو دهنش، گفت خدای من اشتباه کردم. خطاب شد آفرین بر تو، ما هم میخواستیم تو رو به همین نقطه برسونیم، میخواستیم بهت بفهمونیم ما این تو نیستی، حالا که اینقدر فهمیده ای، سلامتی تو بهت برمیگردونیم، اولادتو زنده میکنیم، همسرانت هم بهت رجوع میکنن، مال و عزت و آبرو و فرزند بیش از قبلم بهت میدیم. یعنی ببینید یه وقتایی شیطان در حین بروز مصیبت اینطور ورود میکنه، و اگر انسان جهان بینیشو بر اساس قرآن و حدیث تنظیم نکنه، شیطان در حین بروز مصیبت خیلی راحت میتونه ایمانشو ببره. شما نگاه بکنید به سیره نورانی حضرت زهرا، صابره است، یعنی هیچ کجا در زندگی خودش مجالی برای ورود شیطان ایجاد نکرده. هر بلایی سرش اومده گفته الحمدلله. جالب شما بدونید بعد از طی تمام اون منازل طاقت فرسا که عرض کردم از بچگی تا زمان شهادت حضرت صدیق پشت سر گذاشته، اومد نشست تو مسجد پیغمبر رو منبر خطبه فدکیه بخونه. چجوری شروع کرده باشه قشنگه؟ ما باشیم اقلا یه اعتراضی میکنیم، خدایا حالا تو دوست داشتی ما اینجوری اذیت بشیم، ما هم تحمل کردیم، عیبی نداره، ولی حق ما اینجوری زندگی کردن نیست. از این حرفا که میزنیم یه وقته دیگه. چجوری شروع کرده؟ اصلا اینا ادبیات حضرت زهرا نیست. صدیقه طاهره وقتی میخواد با خدا حرف بزنه فقط تشکر، فقط تسلیم، فقط رضا. آنان که در مقام رضا آرمیده ان، کفران نعمت است، بهشت آرزو کنن. راضی است، صابر است، به رضای خدا راضی است، بر همه مشکلات صبر میکنه. لذا خطبه رو اینجوری شروع کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. بسوزان هر طریقی میپسندی که آتش از تو و خاکستر از من. قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این همه مصیبت دیده میگه الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. چطور میشه یه آدم به یه همچین جهان بینی برسه؟ چطور میشه یه آدم مثل حضرت زینب بعد اون همه مصیبت بگه من جز جمال ندیدم؟ آخه چشم جمال بین چجوری پیدا میشه؟ که گفت اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلا نبینی. این چشم جمال بین که آدمو به مقام رضا میرسونه، ملکه قدسیه صبر رو در وجود انسان ایجاد میکنه. این چجوری به دست میاد؟ با تنظیم ایدئولوژی و جهان بینی بر اساس قرآن و حدیث. هیچ راه دیگه ای نداره. من این نکته عرض کنم، مشکل ما در این زمینه یه چیزه، خب گوش بکنید اینو. مشکل ما اینه که یه پیش‌فرض غلط تو ذهنمونه، بر اساس اون پیش‌فرض غلط دنیا رو نگاه میکنیم. چون اون پیش‌فرض غلط در ذهن ماست، توقع نداریم مصیبت بیاد، مصیبت هم میاد قاطی میکنیم. چی اون پیش‌فرض غلط؟ دنیا محل خوشی ماست، دنیا تفرجگاه ماست. کی حرفو زده؟ کی این گزارش غلطو به ما داده؟ کجای قرآن یا فرمایشات اهل بیت به این مسئله اشاره شده که مردم ما شما رو آوردیم تو این دنیا که کیف بکنید، لذت ببرید؟ قرآن میگه انسان رو در کبد و سختی آفریدیم. امام صادق هم میگه دنیا داره ولاست. قرآن و روایات میگن تو دنیا دنبال خوشی نگرد. بازم دنبال خوشی میگردی؟ قرآن میگه ما بنا داریم تو این دنیا شما رو با همین سختی ها امتحان بکنیم. آقا یه دقیقه بحثت همینجا نگه دار. میخوای جهان بینی ما بر اساس قرآن تنظیم بشه دیگه؟ خیلی خوب، اولی سوال ما رو جواب بده، بعد ما این آیه رو میذاریم رو چشممون. خب یعنی که چی خدا میخواد ما رو با سختی ها امتحان کنه؟ مگه آفریدگار ما نیست؟ حالا حتما باید ما رو بچزونه، جلز و بلز ما در بیاد، سر و صدای ما بلند بشه، نالمون به هوا بره تا خدا کیف بکنه؟ اصلا داستان اینا نیست. ببینید معلمی که 9 ماه با شاگرداش سر و کاری که داشته، با شاگردان خودش مبادلات علمی داشته، ازشون مکرر امتحان گرفته، سطح علمیشون رو میدونه، باهاشون سر و کله زده، این اگر واقعا معلم باشه، امتحان نگرفته، میتونه نمره شاگردش رو تعیین بکنه. من چون خودم معلم بودم اینو میفهمم. من میدونم این امتحان بگیرم، این شاگرد فلان نمره میشه، اون یکی فلان نمره میشه. از سطح علمی شاگردانش آدم با خبره. پس چرا یک معلم امتحان میگیره؟ آقا معلم، خانم معلم، دوست داری که شب امتحان استراب بندازی به جون این بچه ها؟ یه چند شبانه روز وقت اینا رو مشغول بکنی به بحث امتحان گرفتن و خواب و قرار رو از اینا بگیری، خوشت میاد؟ اگر یه همچین سوالی شما از یه معلم بپرسی، بهت جواب میده، میگه من به 2 دلیل امتحان میگیرم: یک، میخوام حجت رو بر همه تمام بکنم. آخه شما که نمیدونید بعضی از اینا روشون زیاده، میگن اگه آقا معلم یا خانم معلم امتحان میگرفت ما 20 که چه عرض کنم 21 میشدیم. خیلی خوب، امتحان گرفتم شدی 5، رو تو کم کن بشین سر جا درس تو بخون، میخوام حجت بر اینها تمام بشه. این 1. 2، میخوام شاگردای ممتازم رو شناسایی کنم. قال علی علیه السلام عند الامتحان یکرم الرجل او یهان، باید امتحان بگیرن تا که رسوا بشود هر که در او قش باشد، تا امتحان نگیرن همه مدعیان. موقع امتحان یکرم الرجل او یهان، عباد الله الصالحین موقع امتحان خودشونو نشون میدن، در زمانی که وفور نعمته و همه چیز بر وفق مراده و مشکلی وجود نداره که همه نماز میخونن، همه روزه میگیرن، همه با خدا ارتباط خوبی دارن، همه با اهل بیت رابطه خوبی دارن. بنده اونیه که میگه تو در بلا خوش میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد. ای عجب من عاشق این هر دو زد. یکی از آیین مراجع در اواخر عمرشون در اثر کهولت سن شنواییشون از دست داده بودن، با ایما اشاره بهش فهموندن چته چی شده، یه لبخندی زد گفت کریم کرم کرده، کرم کرده، تموم شد. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. یه بزرگی میگفت هر وقت یه مصیبتی اومد برو یه خلوتی با خدا بکن، بگو خدا جون چی کارم داشتی این بلا رو سر رام گذاشتی که من بیام با هادی چهار تا کلمه حرف بزنم، یه یا اللهی بگم، یه خلوتی داشته باشم. ببینید چقدر بین نگاه ها فاصله است. دنیا جای خوشی نیست. خودمونو آماده بکنیم برای مواجهه با بلیات و سختی ها و تلخی های دنیا. ذات دنیا یه همچین اقتضاعاتی داره. من به یکی از معلمین بزرگوار تربیتی گفتم مثلا بچه ها رو زیاد اردو ببرید، حالا انشالله به حق محمد و آل محمد شر این بلیه از سر بشر کم بشه، انشالله مدارس باز بشه، بچه ها در ارتباط گرفتن با جامعه همسالانشون بسیاری از مهارت‌های زندگی رو یاد میگیرن. این حتی معلماشون هم نمیتونن بهشون یاد بدن، تو کتاب هم نیست، باید بره ارتباط بگیره بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. بعضی از مهارت‌های زندگی رو در اون مواقع میتونن یاد بگیرن و به دست بیارن. گفتم مثلا یه شب که این بچه ها رو تو اردو نگه داشتید میخوای شام بدید، بهشون آش بدید، قاشق ندید، یه 5 دقیقه دست نگه دار، بازی کرده، گرسنه است، درس خونده، انرژی تخلیه شده، میخواد آشو با کاسش بخوره، حالا معطل این قاشق است، 5 دقیقه قاشقو دیر بهش برسون، باز اینا واکنش نشون بدن. یکی میگه اینا رو نگاه، مدیریت بلد نیستن، آش میدن قاشق نمیدن، با انگشتمون بخوری خب نمیشه که. یکی میره تو ساکش قاشق شخصیشو در میاره به بغلیش فخر میفروشه، میگه نگاه کن من دارم تو نداری. یکی این کاسه آشو میذاره به لبشو هورتی میره بالا، یه صدا ناجوری هم در میاد. یه کسی هم مثل بچه آدم صبر میکنه، میگه این آقا معلم ما که به ما شام آش داده انقدر عقلش میرسه که قاشقم بده، صبر میکنیم انشالله قاشقم میرسه. بعد 5 دقیقه یه آبکش بیار پر قاشق. بگو دانش آموزان عزیز نگاه بکنید، به اندازه 10 برابر این جمعیت تو این آبکش قاشقه. بعد همه سرا میفته پایین، تمام اونایی که زود قضاوت کردن شرمنده میشن، جز اونی که صبر کرده، اعتماد کرده. یه بیت بخونم، کار 3 ساعت سخنرانی رو میکنه. باید خلیل بود و به یار اعتماد داشت، گاهی بهش در دل آتش فراهم است. 2 تا برادر از یک خانواده، یکی تو اوج ماه پولدار، یکی کف چاه فقیر، چرا نمیدونیم، اما در اون روزی که قرآن ازش تعبیر میکند به یوم تبل السرائر، پرده ها میره کنار، حقیقت برملا میشه، دلیلش اون روز به ما خواهد گفت. یه کاری نکنیم در اون روز شرمنده خدا بشیم، سرمون پایین بیفته. خدا بهش بچه داده، بچه ناقص الخلقه، چرا نمیدونیم، اما در یوم تبل السرائر پرده ها میره کنار، حقیقت که برملا بشه، دلیل این مصیبت که آشکار بشه، تمام اونایی که زود قضاوت کردن، زود نظر دادن شرمنده میشن. قرآن میگه اگر اعتماد کردی، اگه تو مصیبت ها صبوری کردی، خدا هم جبران میکنه، اونم چه جبرانی. البته من اینجا نکته رو عرض بکنم، یه وقتایی ما خودمون خرابکاری میکنیم، یه بلایی سرمون میاد، اون با بحث امروز قاطی نشه ها، اون یه چیز دیگه است. آدم باید وظیفه‌شو انجام بده، کار غیر عقلانی هم نکنه. یه وقتایی به رغم همه این مسائل بازم یه مصیبتی میاد، اون امتحانه. بعد کسانی که تو این امتحان نمره قبول میگیرن، خدا چجوری براشون جبران میکنه؟ بابا این داغ جوان تو دنیا دیده جگرش سوخته، خدا میخواد چیکار کنه براش؟ این یه عمر بچه ناقص الخلقه داشته اذیت شده، این یه عمر تصادف کرده، نقص عضو شده، بیچاره شده تو زندگیش. یه اون گرفتار فقر بوده و دم نزده و همیشه میگفت الحمدلله. خدای تو چجوری میخوای برای این جبران کنی؟ ببین من خدام، به من اعتماد کنید، این دنیا میگذره، زودی هم میگذره. تا این میدون بهارستان یه عکاسیه، یه وقتی ببینید تمام کسانی که تو این عکس هستن الان مردن. تو حالا به 100 سال بعد فکر کردید 100 سال دیگه هیچ کدوممون نیستیم؟ به قول قدیمی ها عیسی چه شد، موسی چه شد، نوح نبی الله چه شد، رفتند و ما هم میرویم. تو این مقطع کوتاه، تو این توقف بسیار ناچیز دنیا یه بلایی اومده، این صبر میکنه. خدا چه جوری جبران میکنه؟ خدا میگه تو 50 سال اینجا بلا کشیدی، من ابدی و ازلی اونور برات جبران میکنم. تو رو خدا میارزه یا نمیارزه؟ آدم میارزه صبر بکنه یا نه؟ قرآن میگه اولائک یجزون الغرفة بما صبروا، اصلا یه جایگاهی در بهش مال صابرین است. و یلقون فیها تحیة و سلاما. من در مورد این جایگاه ویژه بهش فقط یه روایت میخونم، منبر تمام شد. خاتم الانبیا فرمود مقامی که خدا به صابرین اختصاص میده انقدر جذاب و زیباست که هر کس قیامت به این مقام نگاه میکنه آه میکشه، میگه ای کاش کسی پیدا میشد تو دنیا بدن منو با قیچی ریز ریز میکرد، من بر این مصیبت صبر میکردم تا به این مقام میرسیدم. حالا چی اون مقام؟ الله عالم. و یقینا در رأس این مقام در روز قیامت وجود نازنین صابره بر ولیات حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داره که این همه مصیبت دید اعتراض نکرد. یا ممتحنتو یا ممتحنتو امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لممتحنك صابرا. خانومی که به اون وضعیت فرزندش رو از دست داده، خانومی که جلوی چشم بچه و شوهرش کتک خورده، قاعدتا نباید برش روحیه باقی بمونه، اما مثل کوه ایستاد کنار امیرالمومنین. امام باقر فهمدم دیگه این روزای آخر مادر ما آب شده بود، اما تا صدای در بلند میشد میگفت فضل بیا کمکم کن، خودم میخوام در رو علی باز کنم. زن بود اما مثل یک مرد، مثل یک کوه مقاوم کنار امیرالمومنین ایستاد. اما امان از این شبها و روزها، خدا برای هیچ مردی نیاره سر این دوراهی قرار بگیره، خیلی تلخه. گفت فاطمه جان ماندنت چون شمع آبم میکند، رفتنت خانه خرابم میکند. عزیز دلم من علی خیبر شکنم، آسمون خدا یادش نمیاد من به کسی التماس کرده باشم، اما خواهشی دارم ز تو ریحانه، یک شب دیگر بمان در خانه. یه بیت شعر براتون بخونم، انشالله اگر متوجه بشید من چی میگم، هر وقت یادش میفتید برای مظلومیت این زن و شوهر گریه میکنید. گفت زهرا بمانو، همه تون مادرید میفهمید من چی میگم، زهرا بمانو چهره غم را عبوس کن، زهرا بمانو زینب من را عروس کن. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده یا فاطمه الزهرا. قرار من چه کسی بعد تو قرار علی، پس از تو بانوی خانه که خانه دار علی. قضای نیشب مان دست بخت زینب بود، چنان تو و پدرت دخترت کنار علیست. فاطمه جانم به روی شاله تو چند موی سوخته بود، نموی سوخته بلکه تناب دار علیست. اهل گریه بسم الله، پس از تو آنچه سپید است گیسوی حسن است،
پس از دان چه سیاه است روزگار علی است. عبدالزهرا خودم دیدم تو کوچه ها مادر افنان. عبدالزهرا خودم دیدم که بی کسوب تنا جون داد. میونه کوچه زمین گیر شد حسن پیر شد حسن پیر شد. قربت بابا که تفسیر شد حسن پیر شد حسن پیر. امام باقر فرمود بین کوچه سر مادر ما پایین بود داشت از قرآن استدلال می کرد. نامرد چنان بی هوا زد مادر ما نقش زمین شد. دیروز عرض کردم چند سال منو میشناسید، سبک روزه خونی منو میدونید. من برا خانوم عیا میکنم، بعضی روزایی رو که برایون میخونیم نمیتونیم برای شما بخونیم. خصوصا دختران فاطمه بیتاب میشن، من خجالت میکشم، من شرمنده مادرتون میشم. قرآن میگه وقتی درد مخاز بر مریم عارض شد ختام شد و حزی الى جزع نخلتم تو ساقت علی که رتبن جنیام. مریم بیا زیر شاخه درخت خرما، ما برات خرما میفرستیم تقویتت میکنیم. خواهرام مگه نه اینه که زن باردار رو همه تقویت میکنن؟ نه فقط تقویتت نکردن، یکی با غلاف شمشیر میزد، یکی تازیانه میزد. ای روزگار، اینجا مدینه بود مادر رو زدن، کربلا چه خبر شد؟ آماده اید الحمدلله. یک نفر در میان گودال و صد نفر می زدن زینب را. رحم الله من نادا یا حسین. شکست قلب من و هرچه بود گذشت. به گریه گفتم اشاری ولی چه زود گذشت. بهار بودم تو بودی عشق بودم. بهار رفتم تو رفتیم هرچه بود گذشت. به فاطمت و عبیها و بعلا و بنیها و به امام زمان نایا الله.
با آبروی حضرت زهرا فرج امام زمان رو معجل بفرما. آره امشب که شب شهادت خانوم مشمول دعای سحر و بزرگوار بفرما. با آبروی حضرت زهرا تتمه عمر ما رو در ایام دولت کریمه امام زمان تقدیر بفرما. خالصانه ترین سلام و تحیات و عرض تسلیت ما رو از این مجلس به محضر مبارکشون ابلاغ بفرما. رهبرمون مملکتمون جوونامون نوامیسمون رو در پناهش محافظت فرما. با آبروی حضرت صدیقه شر این بلیه رو از سر بشر کم کن. مرزاب تخصیص منظورین عاجلا شفای کامل مرحمت بفرما. با آبروی حضرت صدیق سلام الله علیها خدایا هر آنچه که امشب برای خوبان و مقربان درگاهت تقدیر می‌فرمایی برای جمع ما هم مقدر بفرما. با آبروی حضرت زهرا نسل جوان ما رو در پناه امام زمان از جمیع شرور و فتن آخر الزمان در امان نگهدار. به حق حضرت صدیق سلام الله علیها به زنان ما عفت، به مردان ما غیرت مرحمت بفرما. از این مجلس ثواب و نور و روح و ریحانی به ارواح طیبه شهدا شهید این بیت انبات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، اموات و گذشتگان از این محل، پدر من آسی همین الان عائد و واصل بفرما. امام شهدا حاج قاسم شهید ابو مهدی و یاران شهیدشون همین الان کنار سفره ام شهدا حضرت زهرا میهمان فرما. به حق صدیقه شهید حوائجمون و فوق رقبتمون برآورده به خیر بفرما. بالنبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.